بابا آروم.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بکرانسه حتی تو گل و مانسه.
محمد طاهر طاهری، محمد رضا عسکری، تقی کیانی.
ای کاش که قربانی جانان شده بودی، ما هم یکی از خیل شهیدان شده بودی. آن روز که با عشق گشودند در ایران بر سفره‌شان، کاش که مهمان شده بودی.
صادق مکتبی، محمد رضا غفاری و سید کاظم کاظمی. گلستان ایران زنده است به خون سرخ لاله هایش.
ایران جان، گلستان ایران.
سفید،
سرخ.
به نام یگانه اصلی بخش، سلام عرض میکنم به همه شما شنونده‌های همیشه همراه رادیو جوان، به ویژه برنامه سبز سفید سرخ. من رضا فراخی خوشحالم که با سبز سفید سرخ دیگری در خدمت شما هستم، با یک موضوعی که در چند هفته اخیر بسیار داغ و البته جنجالی شد. با من تا پایان این برنامه همراه باشید. در چند هفته اخیر یک تیتر در رسانه‌ها داغ شد: مجلس با کاهش سقف مجازات کیفری مهریه از 110 به 14 سکه موافقت کرد. امروز می‌خوایم به همین موضوع بپردازیم. همین مسئله در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های مختلفی از سوی کارشناسان و شهروندان روبرو بود. بخشی از بانوان کشورمون بر این باور بودند که این موضوع باعث تضییع حقوق بانوان میشه و از سوی دیگر برخی از صاحب نظران هم بر این مسئله تاکید کردند که مجلس دغدغه افزایش تعداد زندانیان مهریه رو داره و همچنین از لحاظ اجتماعی هم کاهش ازدواج و در همین راستا به دنبال آسان کردن امر ازدواج در جامعه هستش و برای همین هم به سمت تصویب چنین موضوعی حرکت کرد. حالا باید ببینیم که تبعات این موضوع چه هستش، دغدغه ها چه بوده، اهداف این مصوبه چه بوده و برای همین هم در برنامه امروز سبز سفید سرخ بررسی خواهیم کرد همراه با کارشناسان و حقوقدانان. اما مهمانان امروز برنامه سبز سفید سرخ، آقای دکتر میثم موساپور، حقوقدان و عضو هیئت علمی. و همچنین آقای عثمان سالاری، نماینده مجلس و عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی. بریم گفتگو رو آغاز کنیم با آقای دکتر میثم موساپور، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه. سلام و عرض ادب به برنامه سبسفید سرخ، خوش آمدید.
به نام یاد خدا، بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون عرض سلام و ادب و احترام دارم و خدمت همه شنونده‌های عزیز برنامه خوب سبسفید سرخ عرض سلام و احترام دارم.
سپاسگزارم از همراه شما. آقای دکتر موساپور، اگر بخوایم در ابتدا برای اینکه شنونده‌های ما یک فضای ذهنی مناسبی نسبت به قانون مهریه پیدا کنن، یک تاریخچه‌ای بگیم در این زمینه، تحولاتی که در این سال‌ها شاهدش بودیم و بعد به این نقطه رسیدیم که از 110 تا به 14 تا کاهش سقف در واقع مجازات کیفری مهریه.
بله، خدمت شما عرض شود که در خصوص مهریه با توجه به اینکه مبنای قوانین ما در راستای مقررات مربوط به خانواده بیشتر مبنای فقهی هست و بر اساس فقه اسلامی در واقع اینها گرفته شده، در قانون مدنی ما از مواد 1078 تا 1101 اختصاص پیدا کرده به بحث مهریه. حالا در واقع مهریه تا قبل از اسلام به این صورت و با این شکل نبود. در برخی از جوامع گذشته، به عنوان مثال در ایران باستان، مواردی بوده به این صورت که در واقع مهریه پرداخت می شده، مبلغی به پدر زوجه، پدر دختر یا بزرگ خانواده به عنوان یک هدیه، یعنی به این صورت بوده، به اینکه به خود زوجه تعلق بگیره نبوده. اسلام در واقع این استقلال مالی رو ایجاد کرد برای زوجه و پرداخت مهریه رو برای خود تکلیفی دونست بر عهده زوج که به زوجه پرداخت کنه. آیه 4 سوره مبارکه نساء میگه و آتوا النساء صدقاتهن نحله فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. مهریه زنان رو به عنوان هدیه الهی با میل و رغبت به اونها ببخشید، به اونها بدید بدون چشم بازی.
آیه که در گویای
بله، به اونها پرداخت کنید، اگر چیزی از آن رو با میل و رضایت خود به شما بخشند آن رو حلال و گوارا بدونید. در واقع مبنای مهریه و حالا تعبیر صداق که در آیه قرآن اومده، یعنی مرد صداقت خودش رو و پایبندی خودش رو به زندگی نشون میده و این به مرور زمان ممکنه یک شکل دیگه ای گرفته باشه. یعنی بله درست هست، برای تضمین پایداری و حقوقی که زن داره و زندگی مشترک این مهریه درج میشه، اما مبنای اولیش این ابراز صداقت و محبت و مودت مرد به زن هست. همطور که عرض کردم، قوانین ما در قانون مدنی از ماده 1078 تا 1101 اختصاص پیدا کرده به مهریه.
بله.
طبق ماده 1078 هر چیزی رو که مالیت داشته باشه و قابل تملک باشه شما میتونید مهر قرار بدید. ماده 1080 تعیین مقدار مهریه رو منوط به ترازی طرفین کرده.
بله.
که این در واقع به اصطلاح حقوقی بهش میگن مهر المسمى، یعنی اون چیزی که طرفین توافق میکنن، همون چیزی هم که بحث ما هست در مورد این مهریه هست، یه مهریه مورد توافق طرفین قرار بگیره که اگر مورد توافق قرار نگرفت بعد از اون ممکنه مهر المس تعلق بگیره.
بله.
و گاهی هم مهر المتعه، که این اقسامی است که در حقوق مطرح میشه. در هر صورت در قانون مدنی این مهریه به عنوان یک تکلیفی بر عهده زوج هست و یک حق مالی زوجه هست که این میتونه مطالبه کنه.
بله.
برای اولین بار در سال 1391 12 92 با تصویب قانون حمایت از خانواده، البته با این قانون حمایت خانواده جوان جمعیت اشتباه نگیریم که در خصوص فرزند داره، بله قانون حمایت خانواده‌ای که بحث نکاح و طلاق و اینا رو مطرح کرده، با تصویب این قانون برای اولین بار این سقف 110 سکه وارد شد. یعنی اینکه تا 110 سکه
سال چند گفتین؟
سال 91 12 91 تصویب شد، 92 اجرا شد.
بله.
و در واقع در اونجا این سقف مهریه به 110 سکه ذکر شد و اون زمان هم یه بحثایی مطرح شد، اما همونطور که در اون قانون هم اومده در ماده 22 قانون حمایت خانواده، تا سقف 110 سکه در واقع ضمانت اجراهای حقوقی و مدنی که در قانون نحوه اجرای مدنیت‌های مالی هست وجود داره و همچنین ضمانت اجرای حبسی که هست و حالا بعضی میگن تحت عنوان ضمانت اجرای کیفری، بعضی ایراد میگن حبس که در اون وجود داره، تا 110 سکه و بعد از اون دیگه فقط صرفا ضمانت اجرای مدنی. تا این ماده که در این آنچه که الان ما باش مواجه هستیم، این سقف رو از 110 سکه تقلیل داده به 14 سکه.
14 سکه.
حالا 14 سکه هم بیشتر مبنای مهر سنه هست که
بله.
مهریه حدوداً 500، یعنی حدوداً مهریه حضرت فاطمه زهرا میشه.
بله.
این مدل. در هر صورت این که الان در واقع مطرح هست این هست که جنبه ضمانت اجرای مدنی حفظ شده، یعنی بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ماده 1 هر کی به موجب حکم دادگاه میتونه در واقع اگر به اصطلاح طلبکار هست و دائن هست به اصطلاح حقوقی میتونه از مدیون مطالبه کنه. اگر که اموالی از او در دسترس باشه خب اموال مصادره میشه به درخواست متقاضی. اگر اموالی در دسترس نباشه ماده 3 میاد که محکوم له میتونه درخواست حبس محکوم علیه رو داشته باشه که این ماده 3 جنبه کیفریش هست. حالا تو این اصلاحیه‌ای که انجام شده در واقع قانون اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی که همچنان در جریان هست، یکی از بخش‌هایی که خیلی بحث برانگیز شدم رو که شما گفتید این الحاقیه‌ای بود که به این قانون انجام شد، یعنی قرار شد الحاق بشه به قانون حمایت خانواده به این صورت که هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 14 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است که همون بحث کیفری و حبس هست.
حبس هست و میتونه اون مال رو به هر حال
میتونه از اون طریق حبس که حالا یک فشاری هست یک ضمانت اجرایی که طرف مثلا در واقع تا 14 سکه
بالاتر از 14 تو این قانون جدید چطور است؟
بالاتر از 14 سکه دیگه جنبه کیفری و بحث حبس رو نداره، فقط میتونه اصلا ماده 1 استفاده بکنه، یعنی اگر اموالی از او سراغ داره اموال رو مصادره بکنن، اگر نه باید به طریقی تقسیط که میشه مثلا قسط بندی بشه بهش پرداخت بشه. این طور نیست که بگیم این دیگه نسبت به اون معافه، نسبت به اون میشه در واقع اندل استطاعه، وقتی که توانمندی داشت باید پرداخت کنه چون یک دینی بر عهده زوج هست و حتی اگر فوت هم کرد
باید استدلالش علاوه بر چارته اثبات بشه،
اثبات بشه و دیگه بحث حبس هم نداره. اگر 14 سکه رو پرداخت کرد دیگه به حبس
نمیره،
یعنی اگر هم حبس هست چی میشه؟ آزاد میشه. تا اون زمان مبنای اصلی که به نظر میاد قانونگذار اینجا ورود کرده یکی بحث حبس زدایی بوده.
درسته. ما این پارسال رئیس ستاد دیه کشور گفت بیش از حدود 7000 خورده ای زندانی مهریه داریم. حالا این آماری که من خوندم
البته این آمار حالا مختلف هست. اون چی که من حالا شنیدم تعداد کمتری هست برای مهریه. درست. برای مهریه مثلا حدود 2500 تا فکر کردن و حالا اون هم نظرات مختلفی هست. در صورت همون میزان هم اگر در واقع بره به سمت حبس زدایی یکی از سیاست‌های اصلی هست که حبس تعداد زندانیان و حبس کاهش پیدا کنه و توابعی که این داره کم میشه. اصولا اصلا مهریه برای این هست که تداوم زندگی شک بگیره. اگر به گونه پیش بره که باعث اختلافات بشه این در واقع مشکل سازه. یعنی الان مهریه به سمتی رفتن که مهریه‌هایی که بسیار نامعقول هست خب اینا عملاً و مهریه‌های بسیار سنگین با میزان به اصطلاح افزایشی که قیمت طلا داره و معمولاً مهریه‌ها به صورت سکه درج میشه و معمولاً اینها توانمندی مالی زوج برای در نظر گرفته نمیشه.
ولی در هر صورت خوبی هم تو زندگی مشترک نداره آید.
بله کاملاً اون چیزی که در مقررات قوانین خانواده ذکر میشه در واقع اینها یک سری تکالیف حقوقی هست که مثلا در این موارد ضمانت اجراست برای جاهایی که اختلاف اتفاق میفته آقا شما این حق رو دارید مطالبه کنید، حتی اگر اختلاف هم در واقع این مطالبه رو میتونه همسر کنه اما این نباید به گونه ای باشه که باعث اختلاف بشه. یعنی در اصل قوانین خانواده در واقع و اصل نهاد خانواده جنبه اخلاقی داره.
بله.
و اون مباحثی که در تکالیفی که ذکر شده برای زوجین حقوق و تکالیفی که برای زوجین ذکر شده و تکالیفی که زوج نسبت به زوجه داره که عمدتاً تکالیف مالی هست هم از مهریه نفقه و نهله اجرت المس اقسام این موارد که برای حمایت مالی از زوجه هست بله. همه برای عهده زوج هست اما اینها در راستای حمایت زوجه است اما در هر صورت یک حقی است که زوجه میتونه این رو مطالبه کنه و با این قانونی هم که تصویب شده این محدودیت ایجاد نمیشه برای مهر المسمى که عرض کردم. یعنی طرفین میتونن توافق کنن بر مهریه اما تا 14 سکه که قابل وصول هست از طریق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی،
یعنی زندان داره پیگیری کیفری میشه.
بله.
یه نکته ای رو خدمت تمام شنونده های عزیز برنامه سبسفی سرخ بگم. خب در کنار این بعد حقوقیش که آقای دکتر موساپور به خوبی تاریخچه‌شو گفتن و حالا در ادامه با ایشون درباره بحث حبس زدایی صحبت میکنیم چون با توجه به آمار روزافزون زندانیان مهریه واقعا باید همه به این مسئله توجه کنیم که در حدوداً 10 سال اخیر یعنی از سال 1393 تا تقریبا 1404 در نظر بگیریم، چون من همین آمارها رو همین دیشب داشتم هی بررسی میکردم، دست کم بیش از 30%، حالا بعضی میگن بیش از 40%، آمار ازدواج در جامعه ما کاهش پیدا کرده. یعنی جدا از مسائل اقتصادی به هر صورت یک سری از مسائل باعث حراس جوانان شده که به سمت ازدواج نمیروند. یکیش میتونه همین مهریه باشه. اگر بخواد این شرایط ادامه پیدا کنه و آمار ازدواج هی کاهش پیدا کنه، بازم جامعه واقعا دچار مشکل میشه دیگه. وقتی پسرها بترسن جلو نرن، خودش تبعات زیادی برای جامعه داره. به نظر میرسه که از انگیزه های این موضوع در میان نمایندگان مجلس هم همین بوده. آقای دکتر موساپور، بحث حبس‌زدایی که حالا در ابتدا هم صحبت کردیم، خیلی خلاصه در صحبت کنیم، اینو برای ما باز کنید. چقدر این قانون میتواند منجر به این بشه که آمار زندانیانی که دارن به خاطر مهریه در واقع به زندان میرن کاهش پیدا کنن؟
بله، خدمتتون عرض شود که یه نکته مهم دیگه که تو این مصوبه آمده، در واقع حبس از طریق سامانه الکترونیکیه، یعنی همون پابند الکترونیکی که به فرد زده میشه. این یکی که حالا خیلی هم بحث نشده تو این، بیشتر به اون بحث 4 که مطرح شده.
ولی تو این قانون
تو این همین آمده، این مصوبه در واقع، البته عرض میکنم این همچنان در حال بررسیه، یعنی یک بخشی از مواد تصویب میشه، در نهایت وقتی تصویب نهایی شد خب باید بره شورای نگهبان تایید بشه، بعد از اون طبق ماده 1 قانون مدنی باید بره توسط رئیس جمهور ظرف 5 ابلاغ بشه و بعد ظرف 72 ساعت در روزنامه رسمی کشور که از نظر قوه قضاییه چاپ بشه.
هنوز این مراحل
و بعد از اون ظرف 15 روز لازم الاجرا میشه. بله، هنوز این مراحل نهایی لازم الاجرا شدنش ند. اما در صورت این موادی است که تصویب نهایی شده، آنچه که از این قانون تا به حال تصویب شده. از جمله این که
این پابند برای بیشتر از 14 تاست در قانون یا کمتره؟
حالا اینو خدمتتون عرض می‌کنم. ببین، تبصره ماده 1 همین مصوبه که طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی هست، این در واقع تر ماده 1ش میگه 4 تبصره رو به عنوان تبصره‌های 3 4 5 و 6 به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اضافه می‌کنه. یک تبصره 3 این میگه مراد از حبسی که تو ماده 3 اومده بود که ضمانت اجرای کیفری که گفتیم و ضمانت اجرای حبس در ماده 3 بود که اگر طرف مهریه رو پرداخت نکرد و اموالی از او سراغ نبود، سراغ نداشت و نتونست مصادره بشه از طریق اجرایات ثبت یا از طریق حکم دادگاه، اگر نبود گفتیم که میتونه در واقع درخواست حبس رو بده. اون حبسی که در اون ماده اومده، تبصره 3 میگه مراد از حبس در این قانون اهم از نگهداری شخص در زندان یا محدود کردن او با استفاده از نظارت سامانه‌های الکترونیکی که همون پابندای،
یعنی ممکنه برای 14 تا هم همون پابند.
حالا تبصره بعدی میاد برای دیون مالی مانند، تو تبصره میگه مواردی که محکوم علیه به ازای دین مال دریافت نکرده، میگه مانند مهریه، دیه، خسارت ناشی از جرائم غیرعمدی یا زمان قهری، صرفا نظارت سامانه الکترونیکی اعمال میشه. یعنی در مورد مهریه حبس یعنی سامانه الکترونیکی، یعنی دیگه بحث حبس فیزیکی
دیگه مطرح
نیست. حالا حالا پیشنهاد الحاقی چی میگه؟ پیشنهاد الحاقی میگه از زمان وقوع عقد تا 14 که میشه از ماده 3 استفاده کرد. ماده 3 میگه حبس. حبس هم میگه اهم از این دوتا مورده و برای مهریه میگه فقط نظارت الکترونیکی. یعنی برای مهریه تا 14 که هم اون چی که ما از این برداشت میکنیم، تا 14 که هم دیگه حبس فیزیکی
نداریم.
این میتونه یکی از ایرادات به نظرم من باشه، این اون ضمانت اجرایی، چون الان
دیگه خیلی ضمانت اجرایی ضعیف شد دیگه، حتی حبس فیزیکی هم نداریم و
از این جهت، یعنی از جهت کیفری و حبس و اینها، این ضمانت اجرا از این جهت به نظر ضعیف میشه.
اجازه بدیم بریم یه فاصله بگیریم، برگردیم بحث رو با آقای دکتر موساپور درباره کاهش سقف مجازات کیفری مهریه از 10 تا به 14 تا ادامه میدیم. حالا ابعاد دیگه اش می‌خوایم بررسی کنیم، ضمن اینکه آقای دکتر موساپور یه گزاره هم مطرح کردن، گفتن که اون بحث مجازات کیفری تضعیف شده با توجه به اینکه اسم سامانه‌های الکترونیکی آمده در مصوبه جدید. همین رو برمیگردیم و بررسی می‌کنیم. شما شنونده برنامه سبسفید سرخ از رادیو جوان هستید و ما امروز داریم بحث کاهش سقف مجازات کیفری مهریه رو مورد بررسی قرار میدیم، موضوعی که در مجلس شورای اسلامی یک مصوبه داشت و ما داریم اون مصوبه تبعات حقوقیش و اجتماعیش رو مورد تحلیل و بررسی قرار میدیم. همچنان تا پایان با این برنامه همراه باشید. سپاسگزاریم از اینکه همراه برنامه سبز سفید سرخ هستید با موضوع کاهش سقف مجازات کیفری مهریه و ما در بخش اول با آقای دکتر میثم موساپور حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه بررسی کردیم موضوع رو و آقای دکتر هم یک نکته رو اشاره کردن، بحث تضعیف مجازات کیفری که برای مهریه در نظر گرفته شده با توجه به درج کلمه سامانه الکترونیکی در این مصوبه. آقای دکتر چرا بر این گزاره تاکید کردید که یکم تضعیف شده ضمانت اجراش؟
اولش یه نکته عرض کنم، چون حالا همکارای حقوقی ما ممکنه بشنون این
درسته.
بعضی از اونها ایراد میگیرن به اینکه این جنبه ضمانت اجرای کیفری نیست.
درسته.
چون در بحث کیفری میگن آقا ارکان جرم،
آره درست،
ارکان قانونی معنوی و مادی
آره،
جرم
چیزایی هم که تو زدن ولی اسم کیفری آوردن. آره
کیفری، حالا بعضی از اونها اعتقاد دارن که این کیفری به خاطر اینکه حبس جنبه کیفری داره، بعضیا میگن این در واقع صرفا یک ضمانت اجرای مدنی اما حبس. در اصل این اختلافیه، ولی در راستای حبس زدایی ما میگیم که در واقع انجام شده. البته این نکته من قبل عرض کنم، یک تبصره به این اضافه شده باز که این مقدار اینو تعدیل کرده در همین متن اصلاحی،
بله،
که اشاره میکنه حکم تبصرهای 3 و 4 شامل محکوم علیه که تمکن مالی او به پرداخت تمام یا قسمتی از محکوم به صورت قطعی احراز شده و از ادای دین یا پرداخت مال استنکاف میکند نمیشود. یعنی اون به اصطلاح میگن محکوم علیه مماطل، یعنی کسی که از عم در واقع میاد پرداخت نمیکنه، داره و پنهان میکنه و احراز شده که این
به نام دیگری کرده،
احراز شده که این داره و پرداخت نمیکنه، میگه این دیگه به اصطلاح این پابند میتونه از این تفسیر استثناء بشه، یعنی بله، میتونه این پابند شاملش
نشه
و حبس فیزیکی انجام بشه. این نکته باز این رو اومده یه مقدار تقویت کرده. اما خود این پابند الکترونیک خب یه سری موارد داره دیگه، یعنی این که یه محدوده‌ای رو تعیین میشه که در واقع فرد باید خارج از اون محدوده نره. حالا ممکن هست که فردی اصلا نیازی به این هم نداشته باشه و در عمل هم تردد بیشتر از این نیاز نداشته و یه سری مجوزها بتونه خارج بشه، یا اینکه هزینه های اینها اونطور که من شنیدم هزینهش بالاست و از خود محکوم علی هزینه ها رو تا اونجایی من شنیدم میگیرن. این موارد،
یعنی هزینهش رو نداشته باشه بعد بره حبس.
اینا در واقع یه سری مواردی هست که البته میگم اینا باید دوستان متخصص حوزه جزا و جرم شناسی مطرح کنن. من با توجه که خصوصی هستم،
بله،
کلیاتش خدمت شما عرض کردم.
آقای دکتر یه نکته‌ای که در مورد مصوبه وجود داره، یک شرایط جدیدی هم در نظر گرفتن برای خانم‌ها که می‌توانند درخواست طلاق بدن، درست نمیگم در این مصوبه؟
ببینید درخواست طلاق که تا به حال در واقع ما به سه نوع در حقوق خودمون موجبات طلاق هست،
بله بله،
به خواست زوج، به درخواست زوجه و توافقی،
بله دقیقاً.
تا به حال هم اینجوری بوده که زوجه در واقع میتونه درخواست طلاق بده، اما یکی از موارد اصلیش اثبات عسر و حرج است. عسر و حرج یا عدم نفقه، دریافت نفقه، یا اینکه غیبت غایب مفقود الاثر باشه زوجه، یا اینکه وکالت در طلاق داده بشه، وکالت گرفته بشه. با این موارد زوجه میتونه درخواست طلاق رو،
ولی تغییراتی مثل اینکه داشته در مصوبه،
در مصوبه نسبت به اصلاح قانون مدنی هم تغییراتی ایجاد شده که اما هنوز اینها به اون قسمت توی اون طرح هست و باید به بررسی بشه و به مرحله نهایی برسه. خدمت شما عرض شد.
ببین مثلا یکی از نمایندگان مجلس که حالا توی رسانه هم بهش اشاره شده گفته که در یک ماده قانون مدنی یک سری موارد رو آورده که زن میتونه درخواست طلاق بده، بعد اشاره کرده گفته تو قانون جدید اگر زنان مهریه خودشون رو ببخشن امکان ارائه درخواست طلاق رو خواهند داشت.
بله، این بحث اصول حرج که اشاره کردی،
بله،
این در واقع یک سری مواد بندهایی رو اضافه کرده که زن با بخشش مهریه بتونه این رو انجام بده، از باب همون طلاق به اصطلاحی فقهی و حقوقیش میگن خلع و مبارات، از باب طلاق خلع. حالا با توجه به اینکه این قسمت ها در واقع موضوع بحث ما نبود توی اصلاح مصوبه، من اینها رو نیاوردم.
نه درست، همین دفعه فقط همین داشتم.
ولی اگر من یک اشاره کنید که اون ماده، بله، اصلاحیش در به اصطلاح اون تر کدوم موارد بوده، میتونم بهش اشاره کنم خدمتتون.
درست، من چون حالا داشتم نگاه میکردم صحبت‌های جدید نمایندگان مجلس بود که در این باره صحبت کرده بودن و عنوان کرده بودن که این تغییرات جدید میتواند منجر به این شود که اگر زن یا همون زوجه مهریه خودش رو ببخشه درخواست طلاق بده. به نظر میاد که تغییرات جدید، حالا باید بریم جلوتر ببینیم که وقتی اجرایی شود به چه سمت و سوی خواهد رفت. ضمن اینکه در کنار همین، من خوب خدمت شما شنونده‌های عزیز رادیو جوان هم عرض کنم که ما این موضوع رو همچنان در برنامه مختلف بازم مورد بررسی قرار میدیم، چون میگم ابعاد اجتماعی داره و این ابعاد اجتماعی قطعا اثرش کمتر از تبعات یا پیامدهای حقوقی نیست. بحث افزایش یا کاهش ازدواج، بحث افزایش تمایل به ازدواج در میان خانوم ها، یا نگاه آقایون بعد از این مصوبه ازدواج، نکته ای هستش که نمیشه از نظر دور داشت. با توجه به اینکه ازدواج در جامعه ما کاهش پیدا کرده و قطعا روی فرزندآوری هم اثر میگذاره، لازمه که بعد اجتماعی مسئله هم مورد توجه قرار بگیره و از این بابت هم در این برنامه بهش بپردازیم و سعی میکنیم تو برنامه‌های آینده سبسفید سرخ حتما از این جنبه هم به این موضوع نگاهی داشته باشیم، چرا که هر مصوبه‌ای که حالا شکل میگیره در مجلس شورای اسلامی وقتی اجرایی میشه یک سری سلسله پیامدهایی خواهد داشت. اما اجازه بدین در همین لحظه سلامی عرض کنم خدمت های دکتر عثمان سالاری، نماینده مجلس و نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس. سلام و عرض ادب.
سلام علیکم.
سپاس از همراهی شما با برنامه سبسفید سرخ. آقای دکتر، در کنار بحث های حقوقی من دوست دارم که ابتدا هدف یا بگوییم مثلا آن موضوعاتی که دغدغه نمایندگان بوده برای چنین مصوبه‌ای رو از نگاه شما و از نظر شما بدونم تا بعد بریم به سراغ پیامدهای حقوقیش و بحث‌های دیگرش.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب من سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب برنامه شما.
بله.
ببینید، ما تا سال 1377 بابت الزامات و تعهدات مالی من جمله مهریه کسی رو بازداشت نمی کردن
تا 1377. بله،
تا سال 1377. در سال 1377 در قالب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی یه ماده اضافه شد که چنانچه محکوم علیه از پرداخت مهریه استنکاف کنه و اعثارش ثابت نشه باید به اصطلاح تحمل حبس کنه تا وصول مهریه.
بله، خب در واقع مهر. بله،
به اصطلاح ظرف سالهای گذشته این موجب شد که متاسفانه و ناباورانه آمار ازدواج‌ها کاهش پیدا بکنه و آمار طلاق‌ها افزایش. به لحاظ این که ما خانواده به عنوان یک نهاد مقدس که نقش مبنایی رو داره در جامعه، خب ما براش به نوعی برای ازدواج جرم‌انگاری شد که به اصطلاح موجب شد که این رابطه حسنه اسلامی انسانی یه بُعد خصمانه و کینه‌توزانه بگیره، خصوصا در مواقعی که مرد بازداشت میشد بابت مهریه و
بله،
به اصطلاح روانه زندان میشد دیگه. در واقع بازداشت کردن یک فرد به نوعی میشه گفت که زدن یک مهر باطله بر پیشانی فرده، کسی که به یک نیت خالص و صاف و زلال اومده ازدواج کرده بعد بابت مهری بازداشت میشه، خب بدی است که اون تعادل و توازن اولیه که در رابطه بین زوجین حاکم و ساری و جاری است، این خب مخدوش میشه و مورد آسیب و صدمه جدی قرار میگیره. بنابراین ما در کمیسیون حقوقی و قضایی خب اومدیم به اصطلاح طرحی رو اونجا تصویب کردیم و به صحنه علنی ارائه شد که نهایتاً اومدن گفتن تا 14 که اگر اعثارش ثابت نشه در محکمه، محکوم علیه یعنی زوج از طریق پابندهای الکترونیکی تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار خواهد گیره و مازاد بر 14 تا این پابند الکترونیکی رو نداره. ولی اصل موضوع اینه که این طرح هیچ گونه خدشه و لطمی بر حقوق مالی و قانونی زوجه وارد نمیکنه، به لحاظ اینکه سند نکاح در حکم اسناد رسمی لازم الاجراست، هر میزان و هر مبلغ و هر مقرره‌ای که بین زوجین در اول ازدواج ترازی و توافق شده این از طریق مراجع قضایی و ادارات ثبت اجراییاتشون قابل وصوله دیگه. بنابراین من
آقای دکتر سالاری، برخی از بانوان میگن که وقتی بیشتر از 14 تا قابل پیگیری کیفری نیست، خب این اجحاف در حق خانوم هاست، نگاه شما چیه؟
اتفاقا این نه تنها اجحاف نیست، بس که حتی اون 14 تا هم به گمان من اجحافه. چرا؟ بلازی که شما اگر یه زوج تمکین از زوج نکنه و زوج دادخواست الزام زوجه رو به تمکین بده، هیچ موقع زوجه رو نمیان محکوم کنن. اصلا ماهیت به اصطلاح مهریه، ماهیت موضوع جنبه حقوقی داره، یعنی خصیصه مدنی داره. شما بعد از ازدواج این مهریه به عنوان یک دین بر ذمه زوج، یعنی مرد مستقر میشه.
بله، درسته.
مرد مکلف و موظفه که این دین رو پرداخت کنه و خودشو بری و ذمه کنه. اون موقعی که سند نکاح اینقدر الزام داره که میتونه زوجه و مراجعه به اداره صرف از طریق اجراییات اداره صرف و یا از طریق اجرا احکام محاکم دادگستری کلیه اموال و املاک و وجوه نقدی ایشون رو در هر جای ایران که هست، هم از سهام هم از اموال منقول غیر منقول رو توقیف کنه، از طریق مزایده به فروش برسونه و به حساب خودش واریز کنه، کجای این موضوع اجحاف در حق